ساعت به وقت ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. کتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. خانواده های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه در تجمعی خواستار اجرای عدالت شدند. و بر اثر انفجار یک دستگاه تانکر حامل سوخت مازوت در حسین آباد سنندج، چند خانه روستایی طعمه آتش شد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت تا پایان شبانه روز شنبه 18 دی 1400 خورشیدی همزمان با 8 ژانویه 2022 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های پیش رو. کانون نویسندگان ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از جانباختن بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی، بر اثر تعلل جمهوری اسلامی در مراقبت بهداشتی از این زندانی خبر داد. درمان بکتاش آبتین پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین با مخالفت مقام‌های قضایی امنیتی جمهوری اسلامی آنقدر به تأخیر افتاد که سرانجام با وخامت حالش به بیمارستان منتقل و به کمای مصنوعی برده شد. بکتاش آبتین به همراه دو عضو دیگر کانون نویسندگان، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، با جرایمی چون حضور بر مزار احمد شاملو و جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای جمعاً به 15 سال زندان محکوم شده بودند. خبر درگذشت بکتاش آبتین در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. انجمن قلم آمریکا حکومت ایران را مسئول مرگ او دانست و روز شنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که درگذشت آقای آبتین قابل پیشگیری بود. ده‌ها شخصیت و نهاد داخلی و بین‌المللی نیز به درگذشت بکتاش آبتین واکنش نشان داده و مسئولین جمهوری اسلامی را مسبب مرگ او دانستند. جمع بزرگی از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روز شنبه در شاهدشهر، محل سرنگون شدن این هواپیما، گرد هم آمدند. در این تجمع خانواده‌های دادخواه بار دیگر به روند دادرسی در پرونده این جنایت اعتراض کردند و خواستار اجرای عدالت شدند. با گذشت 2 سال از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین که منجر به کشته شدن 176 نفر شد، هیچ یک از مقام‌های ارشد مسئول محاکمه یا از سمت خود برکنار نشدند. بنابر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در این تجمع پرواز بالگردی که احتمالاً از سوی نهادهای امنیتی مأموریت و سعی در ایجاد اخلال در مراسم یادبود خانواده‌های دادخواه داشت، با اعتراض آنان روبرو شد. در پی انفجار تانکر حامل مازوت در مسیر حسین آباد، در 40 کیلومتری سنندج مواد اشتغالزای این تانکر به یک منطقه روستایی سرازیر شده است. پیام جلالی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان، در گفتگو با شبکه خبر درباره این حادثه گفت:
با توجه به اینکه محتویات تانکر به طرف خونه ها سرازیر شده بود و البته اطلاع داده بودند همکارای ما، تیم ها از قبل مستقر شده بودند، منتها متاسفانه دچار حریق شد این مازوتی که اونجا ریخته بود و در لحظات اولیه راننده تانکر متاسفانه فوت شدند. تعداد تلفاتی که از ساکنین اونجا، چون چند تا خونه دچار حریق شدن، مسیر گاز رو قطع کردن و خود موادی که اونجا ریخته فعلا در حال سوختن است. فعلا
بنابر آخرین خبرها، این حادثه منجر به سوختن چندین خانه و خودرو و قطع برق روستا شده است. از میزان خسارات جانی و مالی احتمالی این حادثه جزئیات بیشتری منتشر نشده است. عضو هیئت مدیره اتحادیه فرش ایران میگوید صادرات فرش دستباف ایران که روزی از 2 میلیارد دلار گذشته بود، در سال گذشته به 60 میلیون دلار کاهش یافت. به گزارش فارس، احمد کریمی اصفهانی در نشست روز شنبه اتحادیه های فرش دستباف کشور با انتقال مرکز ملی فرش ایران به وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی که یک وزارتخانه تازه تأسیس است، مخالفت کرد و گفت بیم آن میرود که بخش اشتغال و صادرات فرش دستباف تحت تأثیر منفی قرار گیرد و بخش بازرگانی حوزه فرش دستخوش آسیب شود. در این نشست همچنین عنوان شد در ترکیه از طراحان و بافندگان ایرانی دعوت به همکاری شده و این موضوع باعث مهاجرت برخی از آنان شده است. و اما در شهر تورنتو کانادا، تعدادی از پدران داغدار که خانواده‌هایشان را در هواپیمای اوکراینی و انفجار این هواپیما از دست دادن در لحظه اصابت موشک‌های سپاه پاسداران و کشته شدن عزیزانشان دور هم جمع شدند. بیشتر قربانیان این واقعه شهروندان دو تابعیتی ایران و کانادا بودند که برای دیدار با خانواده‌هایشان به ایران رفته بودند. گزارش بهرنگ رهبری رو بشنویم از این مراسم.
تعدادی از پدران داغدار که فرزندانشان و همسرانشان را در هواپیمای اوکراینی از دست دادند، در لحظه پرواز ابدی عزیزانشان گرد هم آمدند تا شاید بتوانند مرهمی باشند برای زخم‌هایشان.
همیشه به اون لحظه فکر کنم که اون اتفاق افتاده و چه عذابی اونا کشیدن و این کابوس هیچ وقت از فکرم خارج نمیشه. امیدوارم که واقعیت معلوم بشه، مقصرین و مسببینش به سزای عملشون برسن. اون که هیچ تأثیری به حال ما نمیکنه، ولی لااقل امیدوارم که از این اتفاقات جلوگیری بشه برای آینده.
شمعی روشن کردن به یاد 176 انسان که در 8 ژانویه 2020 با موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند.
دلتنگی، خالی بودن، ولی روایتم از دادخواهی ادامه راهیه که شروع کردیم، در دادگاه داخلی پیروز شدیم. یک حس غریبی داره، حس خوشحالی، ناراحتی، غم، یک ملغمه یه این وسط، و حرکت میکنیم به سمت در واقع گرفتن و محکومیت جانیانی مثل علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی.
اشکهایی که جاری است در سوگ عزیزانشان.
این پدر رو بگیرم.
سخنان امام جمعه تهران کاظم صدیقی که گفته بود خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی بدهکار انقلاب بودند، خشم این پدران داغدار را بیشتر کرد.
تویی که میری توی نماز جمعه میگی که من بدهکارم به مملکت خودم، من به دولت خودم بدهکار هستم. کجا تو کدوم کشور دولت بدهکاره به ملتش، طلبکار از ملتش؟ همه جای دنیا ملت طلبکارن از دولتشون. توی ایرانه که با وقاحت میان وای میستن اونجا میگن که کشتیم، تازه به ما شما بدهکارید. خجالت بکشید، خجالت بکشید. بعد از 2 سال هنوز به ما نگفتید چراها رو.
خشم این پدران داغدار بعد از 2 سال خاموش نشده و راسختر قدم برمی‌دارند به سوی دادخواهیشان. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
بعد از این گزارش به دیدگاه و کلام صدرا عبداللهی، کارگردان و تهیه کننده سینما ساکن تهران گوش می‌دهیم که درباره فقدان بکتاش آبتین، این نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران و همچنین مستندساز، با رادیو فردا صحبت کرده.
من اول تسلیت میگم به خانواده بکتاش عزیز و این از دست رفتمون و به همه دوستاراش و به همه مردم ایران، چون ما به هر صورت با بکتاش از زاویه این که همکار بودیم تو حوزه سینما، روحیات بکتاش رو من از نزدیک میشناختم که چقدر آدم بردباریه، چقدر آدمیه که فکر میکنه که منافع ملی واقعی باشه، نه منافع دم و دستگاه ها، و به همین دلیل هیچ وقت کوتاه نمی اومد در تصمیم گیری های خودش. موضوع اصلی اینه که ما چند روز پیش هم در یه نامه جمعی حدود 50 نفره هشدار داده بودیم که در واقع واگذاری پرونده زندانی های سیاسی به ضابط های امنیتی، پیرو مصوبه‌ای که شورای امنیت ملی در واقع سال 85 انجام داده، تبعاتش بسیاری چیزها میتونه باشه. بکتاش آبتین حرفش چی بود؟ کجاش منافات داشت با امنیت ملی؟ کجاش منافات داشت با منافع ملی این مملکت؟ بکتاش مگر جز آزادی، جز خیرخواهی برای این ملت، برای سرزمینش چیز دیگه ای میخواست؟ روش هایی که به کار میره در واقع با کسایی مثل بکتاش، از شروع در واقع پرونده سازی تا موقعیت هایی که بالاخره در زندان این جماعت اداره میشن، همش حاکی از اینه که در واقع این افراد که به عنوان ضابطهای امنیتی هستند اساساً انگاری هیچ احساسی از موضوع منافع ملی ندارند. اونها چند چیز فقط در وجودشون نهفته، یکی اینکه کارمندن و میخوان در واقع اون شیفتای کارمندی خودشون با پرمنده سازی با جماعت پر بشه. دومش اینکه سوراخ‌هایی وجود داره در همین حاکمیت برای در واقع نفوذهای خارجی، اتفاقا از داخل خود همین امنیتی‌ها هستش. هرگز از بین روزنامه‌نگارها، هرگز از بین نویسنده‌ها، از بین هنرمندها، از بین کنشگرها این اتفاقهایی که در حوزه‌های امنیتی میفته نیفتاده و همش در واقع وابسته به خود سازمان‌های امنیتی بود. این اتفاق ها حالا چطور میشه در واقع با مصوبه های این چنینی پنهانی در شورای امنیت ملی که بدون اینکه به اطلاع مردم رسیده بشه، کسایی مثل بکتاش در اختیار سازمان هایی قرار میگیره که آب خوردنش، بیمار شدنش، مداوا شدنش و در واقع اجازه برای مرخصیش هم باید در دست اونا باشه؟ چه اختلالی به وجود میمد؟ به نوعی در واقع با این رویه یک جورهایی یک قتل‌های پنهان اتفاق میفته. بکتاش در واقع الان به نوعی نه با اهمال، در واقع اینجوری بگیم که پیشا پیش انگاری تصمیم کسایی مثل بکتاش زنده از اونجا بیرون نیاد. نه فقط هم بکتاش نیستش، الان کسای دیگه هم در واقع در زندان وجود دارن با اینکه سن زیادی دارن، مثل کیوان سمینی، با اینکه بیماری های متعددی دارن، ولی وقتی در چنین شرایطی اینها رو اونجا نگر میدارن چیه قضیه؟ غیر از اینه که خواستشون مرگ این آدم هاست.
داشتید صدای صدرا عبداللهی رو میشنیدیم، کارگردان و تهیه کننده سینما ساکن تهران که درباره بکتاش آبتین همکار خود سخن میگفت، و بعد از او دیدگاهی از داریوش معمار عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید ساکن آلمان درباره جان باختن بکتاش آبتین.
در مورد اتفاقی که برای بکتاش آبتین عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان در ایران و عضو با سابقه کانون اتفاق افتاده، چند نکته بسیار مهم وجود داره. نکته اول این هست که همونطور که کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌های خود اعلام کرده، این اتفاق به صورت مستقیم ناشی از در واقع سهل‌انگاری دستگاه قضایی و لجاجت دستگاه امنیتی در خصوص اجرای حکم زندان بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان ایران در دوره همه‌گیری کرونا هست. ضمن این که بکتاش آبتین یک بار پیش از این که به زندان بره به بیماری کرونا مبتلا شده بود و در زندان هم این بار دوم بود که بکتاش آبتین به کرونا مبتلا شده بود. در این بار متاسفانه در خصوص اعزام بکتاش آبتین از بند به درمانگاه بهداری زندان اوین سهل‌انگاری کردند. بعد از اون نکته مهمتر این هست که در خصوص اعزام بکتاش آبتین به بیمارستان هم سهل‌انگاری کردن، کما اینکه در مورد عضو دیگه کانون رضا خندان هم همین اتفاق افتاد. انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان طالقانی هم با دستبند و پابند بود. چند روز در بیمارستان طالقانی به بکتاش آبتین رسیدگی درست انجام نشد و بعد با پیگیری وکیل ایشون و با اصرار بکتاش آبتین در شرایطی که بیماری وارد دوره بحرانی شده بود به بیمارستان ساسان تهران در بلوار کشاورز منتقل شد. خب انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان دیگه در زمانی انجام شد برای درمان مؤثر که عملا کار از کار گذشته بود و از روز اول در بخش ICU بستری شد و بعد از اون هم بکتاش آبتین در شرایط بسیار بدی به کمای مصنوعی رفت و متاسفانه در اثر سکته قلبی درگذشت. کسانی که مسئول پرونده کانون نویسندگان ایران در وزارت اطلاعات هستند به خوبی از این موضوع مطلع بودند و هستند که بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان ایران هیچ جرم مؤثری مرتکب نشدند. آنچه که باعث زندان رفتن اعضای کانون در شرایط کرونا در وضعیت فعلی شده، پرونده سازی علیه اعضای کانون هست و به همین ترتیب این پرونده سازی عامل و باعث اصلی قتل بکتاش آبتین از نظر ما به عنوان در واقع کانون نویسندگان ایران در تبعید و احتمال رخداد اتفاق مشابه برای دیگر اعضای کانون در بند هست.
با شما در این بخش خداحافظی می کنم.